قسمتی از این کلام میفرماد اعر الله جمجمتک، جمجمه خودتو در جنگ به خدا بسپر. یعنی به این که مبادا چیزی بخوره به سر من از تیر و نیزه دشمن فکر نکن، مدیریت ذهن، درسته؟
بله.
ارم به بسرکه اقصل قوم، در یک جمله دیگری در همینجا میفرماد به کجا توجه کن؟ به اون دورترین نقطه‌ای که در دشمن هست، یعنی اهدافتو نگاه کن. به این جلو نگاه نکن که خطرهای تو رو تهدید میکنه. این همه مدیریت ذهنه.
به فتح فکر.
بله. و قز بسرک، چشمتو ببند، یعنی چشمتو به این خطرات ببند. وعلم ان النصر من عند الله سبحانه، نصر از جانب خداست. ببینید من میخوام یه نمونه از کلمات اولیاء خدا رو، به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام، اونم در لحظه های خیلی خطیری مثل جنگ،
بله حساس،
با هم مرور کرده باشیم ببینیم چجوری مدیریت ذهن داره به ما قدم به قدم آموزش میده.
درسته.
فقط ایمان به خدا نیست که امروز از ایمان به خدا صحبت کردیم، اون وعلم ان النصر من عند الله، پیروزی از جانب خداست، اونو تو مطمئن باش، نگرانش نباش، به تو خواهد رسید. ولی اینجا هم باید یه عملیاتی انجام بده. ما در مورد جزئیات این عملیات مثل اعر الله جمجمتک
یا مثل
عز بسرک، چشمتو ببند،
یا
ارم به بسرک اقصر قوم، اینها مهارت‌های مدیریت ذهنه که در موردش جلسات بعد صحبت خواهیم.
چقدر عالی، خیلی ممنونم آقا.
خواهش میکنم.
خیلی دنیا و آخرت نصیب شما.
انشالله خدا به ما قدرت مدیریت ذهن عنایت بکنه.
الهی آمین. این هم بشه حسن ختام و دعای پایان برنامه امروزمون. محضر حضرت رسول خدا عرض ادب و ارادت میکنیم در ایام ماه ربیع الاول، الهی که نگاه مهربان اون حضرت با هممون هست، ما خودمون رو از دایره نگاهشون خارج نکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فردا منتظر آنجودین شریعتی باشید تو این جایگاه به عنوان میزبان شایسته شما شایستگان. خداحافظ.
اشهد انك يا قد بلغت الرسالة واقمت الصلاة واتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید. تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف. یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده و خانواده های محترم. فرارسیدن ایام مهر ماه و مدرسه و معلم و نیمکت و تمام این خاطرات رو به همه شما تبریک میگم، به خصوص عزیزانی که دانش آموز مدرسه‌ای دارن و باز ویژه تر به همه دانش آموزای گل سرزمین ایران. با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی، تقریبا به مدت 45 دقیقه و لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم، با این امید که با این برنامه همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزانی که مایل هستند با برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف در تماس باشند، میتونن این شماره ها رو گوشه ذهنشون داشته باشند: 329-10-551-2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. این راه های ارتباطی برای درمیان گذاشتن نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شماست و به خصوص سوالاتی که در مورد دوره نوجوانی ذهن شما رو مشغول کرده و قطعاً با شروع فصل مدرسه این سوالات شاید بیشتر هم شده باشه. لذا دعوت میکنم هم به همراهی شما عزیزان شنونده و هم اگر در مورد درس و مدرسه و دوره نوجوانی و مشکلاتشون و آسیب‌هایی که در انتظار اونها هستش سوالی به ذهنتون میرسه، حتما با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید. امروز هم در خدمت کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و دوست داشتنی و همه شنونده های نازنین و مهربان برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم که مهر خوبی رو با مهر آغاز کرده باشن و قرقرای بچه‌ها در مورد مدرسه نرفتن و حوصله نداشتن و اینها اذیتتون نکنه و این آغاز سال تحصیلی رو بتونید به بچه‌ها کمک بکنید به عنوان یک پدر و مادر که بچه‌ها هدفشون رو همین ابتدای سال تعیین بکنن. اگر با هدف وارد سال تحصیلی بشن، مطمئن باشید که مدل درس خوندن و تعاملشون با مدرسه و کتاب قاعدتاً یه مدل متفاوت تری خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات ابتدایی شما خانم حیدری عزیز. ما همیشه به پدر و مادرهای عزیزمون یادآوری میکنیم که چقدر خوبه فوت و فن ماهیگیری رو یاد بگیریم در مسیر تربیتی نوجوانهامون و این نکته رو هم آویزه گوشمون بکنیم که اگر مسیر درستی رو برای بچه‌ها و تربیت اونها در دوره نوجوانی از همون اوان کودکی در نظر نگرفته باشیم و هموار نکرده باشیم، به موقع نوجوانی قطعاً دچار مشکل میشیم. لذا چقدر خوبه که با این برنامه همراه بشن، هم فوت و فنها و نکته ها رو یاد بگیرن برای تربیت بچه هایی که هنوز از سنین پایین تر برخوردار هستن و هم اگر نوجوانی دارن بدونن راهکارهای مدارا با نوجوانها چه چیزهایی هستش. امروز قراره که در مورد احساس و هیجان با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم. بسم الله.
من یه برادرزاده 2.5 دارم. وقتی که توی موقعیتی ناراحت میشه، ناراحتی خودش رو با یه صدای بلندی واکنش میده و سعی میکنه این اعتراض خودش رو نشون بده. یه چند وقتی شروع کردم باهاش، بهش گفتم که الان احساس چیه؟ الان داری چه حسی رو تجربه میکنی؟ اصلا الان مسئله چیه؟ خیلی برام جالب بود که در عین اینکه الان 2 سال و نیمشه و هنوز شاید خیلی از مفاهیم رو متوجه نشه، آروم آروم توی واژه خودش رو جا داد و شروع کرد به این مسئله گفتن که من الان ناراحتم که شما دارید از خوراکی من میخورید. یعنی این جمله رو هم سعی کردم بهش یاد بدم. همین رو بیارید توی مصادیق بالاتر، ما مواجه میشیم با یک دختر یا پسر نوجوان، حتی پدر و مادر یک نوجوان،
بله.
اصلا حتی پدر و مادر نوجوان نه، با هر فردی که داره احساس و هیجانی رو تجربه میکنه اما هنوز تفاوت این دوتا رو متوجه نیست و نمیدونه که کجا داره احساسه و کجا داره هیجانه. امروز میخواییم از هیجان شروع کنیم و تفاوت این رو به صورت دقیق برای عزیزان شنونده توضیح بدیم که بتونن در مورد لحظات و حالتهایی که تجربه میکنن بهترین تصمیم رو بگیرن و از همه مهمتر در قالب واژه‌های درست اون رو به دیگران منتقل بکنن. خب حتما شنیدید بعضیا میگن که از این که توی اون مسابقه برنده شدم خیلی هیجان زده هستم، یا بعضی میگن که توی بدنم امروز یه احساس ضعف شدید دارم، مثلا اگر ماه رمضان باشه و میانه روز باشه میگه از صبح دیگه خیلی امروز احساس ضعف رو دارم تجربه میکنم. اگه بخوام هیجان رو تعریف کنیم با این مثال میتونید تو ذهنتون قرار بدید، اگه کسی از شما بپرسه که الان تو دلت بیشتر چه حالتی رو داری تجربه میکنی یا روحیت چطوره، پاسخ شما به این سوال نشون دهنده هیجان شما توی اون لحظه است.
درسته.
پس هیجان چیه؟ یه تجربه‌ایه که هر فردی توی خودش به یک شکل درونی اون رو تجربه میکنه. مثلا تغییر توی حالت ابروها، لب، اون حالت بدنیتون که وقتی خشمگین میشید یه گاردی میگیرید، دستاتون رو سفت به هم فشار میدید، اینا نمودی از هیجان ما هستن. اما همون موقع اگر ما ناراحتیم با گریه کردن که یکی از ابزارهای هیجان هست و نشانه هیجانی ما هست، سعی میکنیم اون حالت درونی خودمون رو نشون بدیم. خب پس یه نکته مهم اینجا مشخص شد، درسته که هیجان یه تجربه درونیه اما مثل آفتابیه که پشت ابر نمیمونه و به قولی میگن رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. خب پس این که ما چه هیجانی رو داریم تجربه میکنیم برای ما اهمیت پیدا میکنه و تفاوت اون با این مسئله که با احساس چه تفاوتی داره و چه مسئله‌ای رو برای ما میاره یک نکته مهمه. ما 4 هیجان اصلی رو توی انسان داریم که بقیه هیجان ها از ترکیب اینا دارن به وجود میان. اولی شادیه، دومیش غمه، سومیش استرابه و چهارمیش خشمه. خبر برنده شدن توی مثلا قرعه کشی بانک ممکنه ما رو شاد کنه.
درسته.
با شنیدن خبر فوت یک عزیز ما غمگین میشیم.
درسته.
از اینکه یه جنسی رو به ما گرون فروختن عصبانی هستیم، خشمگین هستیم. برخورد با یک همسری که عصبانی وارد خونه شده ما رو هم عصبانی میکنه. ببینید پس ما داریم در مورد 4 هیجانی که ما داریم تجربه میکنیم صحبت میکنیم. پس دیگه شنونده های برنامه پرسمان تربیتی این 4 هیجان رو باید با احساساتشون تفاوت بدن. یعنی دیگه نباید بگن من احساس شادی داریم، ما هیجان شادی داریم. حالا اون احساس یه نمود دیگه‌ای داره که مفصل می‌خوایم در موردش انشالله صحبت بکنیم و تو برنامه‌های دیگه این رو توضیح بدیم. 2 نکته بگم و وارد انشالله سوالات بشیم. ببینید هیجانات دوزهای متفاوتی دارن. یعنی ما میتونیم غم، ترس یا این عصبانیتی رو که داریم بیان میکنیم توی سطوح مختلفی تجربه کنیم. یعنی ما همیشه یه جور نمیترسیم، ممکنه از یک صدا که یه صدای عادی هست به خاطر اینکه اتاق ساکت بود، شما در یک فکر عمیق فرو رفته بودید، صدای به هم خوردن در یه دفعه شما جیغ بزنید و بپرید بالا، و توی موقعیت دیگه از شنیدن این صدا در حالی که حواستون بود داشتید در رو نگاه میکردید به این صورت نترسید، اصلا نترسید حتی. پس ما همیشه یک جور نمیترسیم. چرا اینو میگم؟ خیلی مهمه که بتونیم اینها رو شناسایی کنیم، تو اون لحظه خودمون رو یه کنترل درونی و شناخت بتونیم در مورد خودمون داشته باشیم. همه اینا مقدمه چی هستن؟ خودآگاهی. ما انشاءالله میخواییم به بحث خودآگاهی نوجوان که برسیم و خودشناسی. یکی از پایه‌های مهمش اینه که اگر الان عصبانیه بتونه این رو بیان کنه، بگه من الان عصبانیم. گاهی مثلا مامانو به بچه‌هاشون میگن الان عصبانی هستی، میگه نه من عصبانی نیستم. میگه خب پس چرا داری داد میزنی؟ درسته، خب تو اون لحظه حواسش نیست که عصبانیه، یعنی شاید از یک مسئله ترسیده، شاید نگران مدل ابراز اون مسئله رو اون فرزند ما یاد نگرفته. اینو دقت بکنیم که در نهایت بتونیم با مدیریت و تنظیم هیجان توی موقعیت‌های مختلف موفقیت خودمون رو انشالله بالا ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبی که فرمودید در مورد هیجان و احساس، تفاوت این دوتا واکنش و تعریفی که حالا داشتیم از هر کدوم از این کلمات و چهار تا هیجانی که فرمودید در بدن هر انسانی وجود داره و باید بهش بله. آگاه باشیم. خب آماده میشیم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی و شما عزیزان شنونده را هم دعوت می‌کنم به همراهی با این بخش که خیلی هم مورد استقبال شما عزیزان شنونده است، پاسخ گفتم به پرسش‌های شما عزیزان.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف. میخواییم به سوالهای شما عزیزان که به دستمون رسیده هم به صورت پیامکی هم به صورت تلفنی انشاءالله پاسخ بگیم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 2 هست با پیش شماره 025 و شماره پیامک ما 30553. خب خانم حیدری عزیز، اولین سوال رو مطرح میکنم که به صورت پیامکی به دستمون رسیده. گفتن همسرم شبکاره و پسر نوجوان 12 ساله‌ای دارم که همیشه نسبت به این موضوع معترض هستش. من هر کاری میکنم نمیتونم بهش بفهمونم که ما چاره ای نداریم، کار پدرته و باید با این موضوع کنار بیاین. بله. چی کار باید بکنم؟
بله، سلام میکنم به این شنونده محترم. ببینید، دوره نوجوانی اگر برنامه قبلی ما رو هم دقیق گوش کرده باشن توضیح دادیم که نوجوان ها خودشون یه سردرگمی وحشتناکی رو دارن تجربه میکنن. بله. یعنی خودش با خودش نمیدونه چند چنده. همین دیروز من یه کارگاهی رو با نوجوان ها داشتم، یکی از نوجوان ها من گفت واقعا نمیدونیم بعد چی کار کنیم. یعنی بحث هویت و بحران هویت بود. میگفت واقعا اون لحظه‌ای که من داد میزنم و بعد چند دقیقه دیگه خوشحالم، اصلا نمیدونم که چرا نمیتونم تو اون لحظه تصمیم درستی در مورد کارهام بگیرم. شکایت همه نوجوان‌ها هم همین هست توی سنین مختلف. خب پس ما با یه دوره‌ای مواجهیم که نوجوان خودش نمیدونه که چه انتظاری از خودش و حتی از سایرین داره.
درسته.
خب این چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ باعث میشه که هم نوجوان هم والدین خودشون سردرگم باشن که بالاخره من با این چه رفتاری رو انجام بدم. مثالی که برای مامانا میزنم، میگم نوجوانا مثل فصل بهارن. یه لحظه الان ابره، یه لحظه بارون میاد، دوباره آفتاب
رگباره.
بله، یه لحظه رگبار میشه، یه لحظه تو بهار اصلا توقع نداری، خیابون ها پر آب میشه. یعنی واقعا نمیدونیم با فصل بهار باید چه تعاملی رو ما داشته باشیم و لذت بخش هم هست چون میدونیم فصل بهاره. ببینید، همین که ما میدونیم فصل بهاره برامون لذت بخشه.
یعنی خودآگاهیه که قرار شد با ما همراه باشن.
یعنی چون میدونیم فصل بهاره و این اقتضای فصل بهار هست، برای ما این موضوع لذت بخش میشه. حالا نوجوانی هم همینطوره. چی کار بکنیم؟ اول از همه دقت بکنید پسر شما قصد مخالفت کردن با کار پدرش رو نداره. این احساس رو نداشته باشید که الان اون میخواد مخالفت بکنه و داره لجبازی میکنه. احیانا واقعا نمیدونه که بعد در مقابل یه سری رفتارا چه تصمیمی رو بگیره. اول از همه بپذیرید این تناقض‌ها بخشی از رفتار دوره نوجوان فرزندتون هست. بله. نکته بعدی گوش دادن و همدلی کردن. اول از همه ببینید واقعا موضوعش با این شبکاری پدرش چیه؟ چه مسئله‌ای رو رو داره، یاد بهش بدید که مشکلش رو تبدیل به مسئله کنه. یعنی از نبودن پدر چه خواسته هایی در او تامین نمیشه؟ آیا شرایط اینطوریه که این پدر بزرگوار شب کاریشون که تمام میشه صبح میان، دیگه کل روز رو میگیرن میخوابن و بعد در طول روز هم احساس خستگی میکنن، شب هم میرن و این پسر از نبود پدر گله داره؟ ببینید ما این مسئله رو باید به صورت دقیق شناسایی کنیم. پس اولین گام گوش دادن و همدلی کردن به اون نگرانی هایی که داره، به اون احساساتی که میخواد بیان بکنه، که تو برنامه هم آموزش میدیم که چجوری باید این احساسات رو بیان کنه. توجه کنید و از دیدگاه پسرتون به این ماجرا نگاه کنید. این خیلی مهمه. بزرگواری میگفت که دختر من توی طول مسیر هی قر میزد، گرمه گرمه، ما درجه کولر رو تا انتها بردیم، به سمتش قرار دادیم کولر رو، ولی باز نق میزد و میگفت گرمه. گفت من از ماشین پیاده شدم یه کاری انجام بدم، دخترم اومده بود جلو نشسته بود، میگفت گفتم بس جلو بشینه و مادر رفته بود عقب ماشین نشسته، میگفت تا خونه قر نزد. بعد مامانه میگفت که من اون پشت دیگه بال زدم از گرما، یعنی میگه فکر نمی کردم پشت ماشین اینقدر گرم باشه
و باد گولری که به من میخوره حتما داره به اون میخوره.
اصلا میگه وقتی که جلو نشسته بودم نمیتونستم احساسش رو درک کنم، زمانی که خودم تو این مسیر جاده تا قم نشستیم و پشت ماشین قرار گرفتم فهمیدم که واقعا دخترم حق داشته و دخترم که رفت جلو دیگه نق نزد، یعنی فهمیدم بهانه نمیخواسته بگیره، واقعا گرمش بوده. ببینید این یعنی از زاویه دید بچه‌مون به ماجرا نگاه کنیم. نکته بعدی، واقعیت‌ها رو به صورت مناسب براش توضیح بدید. ببینید وقتی بچه رو ما با موضوع درگیر بکنیم، بچه‌ها شرایط رو به صورت دقیق درک می‌کنن. خب الان پدرت چه کار دیگه‌ای رو انتخاب بکنه؟ الان تو این شرایط شغلی که اگر از این کار بیاد بیرون و تا دنبال کار جدید بگرده، ما باید مثلا یک روزها و حتی ممکنه ماه‌هایی رو تجربه کنیم که بابات حقوق نداشته باشه. چی کار کنیم؟ یعنی تو راه حلت چیه؟ درگیر کنیم بچه‌ها رو با این ماجرا. در نهایت حرف خودمون رو از دهان بچه‌ها بکشیم بیرون. این یه هنریه که مامانا میتونن توی خونه با گفتگو و استدلال انجام بدن. یعنی در نهایت خود آقا پسر بیاد بگه که پس به نظر من بهتره بابا فعلا به این کارش با این شرایط ادامه بده تا اینکه حالا یک شغل مناسب‌تری رو انشالله پیدا بکنه. پس واقعیات رو، اینکه شرایط مالی ما اینه، اینقدر باید اجاره خونه بدیم، اینقدر باید هزینه تحصیل شما و مثلا بچه‌های دیگر رو داشته باشیم، اینا میشه رقمای روی میز. یعنی واقعا اینا رو برای بچه‌ها بنویسید، بگید بیا با هم دیگه بشینیم امورات زندگی رو مناسب بررسی کنیم. میخوام شهر جان، بچه‌ها از هیچ خبر ندارن، نمیدونن پول از کجا میاد، چطور میاد، چه اتفاقی میفته، فقط مصرف کننده ان تو خونه. وقتی بچه‌ها فقط مصرف کننده باشن، توقعاتشون در یک سیر سعودی همچنان میره بالا و ما هم داریم توقعات اونا رو برآورده میکنیم. یه جایی که یه مشکلی پیش میاد، مامان باباها ناراحت میشن و میگن اصلا تو متوجه میشی این پول چجوری به دست تو میرسه؟ اصلا تو حواست هست؟ خب شما بهش نگفتید، اون بچه که مشکلی نداره، شما باید در جریان قرار میدادید. مواظب باشیم نره به سمت منتا. بعضی پدرها اینجوریان، دقت کن امروز میدونی چقدر من عرق ریختم، خسته شدم این پولو دریافت کردم
و تو به راحتی داری خرج میکنی.
احسن. بعد این تو بچه نوجوونه، عزت نفس خودش رو میخواد داشته باشه، یعنی نباید به سمت منت بره. گاهی برای حل مسئله است. یعنی من با زیرکی میام به این آقا پسری که اعتراض داره، میگم که این ماه باید این قسطا رو بدیم، به نظر تو چجوری مدیریت بکنیم؟ هم براش یه مسئله طرح کردم، هم مشکلم رو خیلی شکیل و زیبا بهش ارائه کردم که تو هم درگیر باش، هم منتی سرش نذاشتم، یعنی کاملا در جریان قرار گرفته که بابا این ماه درگیر پاس کردن این چک هست، باید برای خونه‌ای که داریم میسازیم این مبلغ کنار گذاشته بشه. و بچه‌ها تو این شرایط باهاتون همدلی میکنن ها، چون خودشون رو دارید تو ماجرا درگیر میکنین.
یه نکته قشنگش هم اینه که علاوه بر همه اینها به خودش میباله که من طرف مشورت قرار گرفتم تو این سن و سن و اون عزت نفس میاد.
بله. و اصلا بچه‌ها تو این شرایط هماهنگی و همراهی بسیار خوبی رو با پدر و مادر نشون میدن. و در نهایت آخرین راهکار من، سعی کنید که وقت گذراندن اون پدر رو با بچه تنظیم کنید. ساعت پدر پسری این بچه احتمالاً میخواد، یعنی از دوست داشتن زیادی که نسبت به این پدر داره. خب بعضی موقع ها الان دیگه شرایط یه طوریه که باباها صبح میرن سر کار، بعد از ظهرم بچه‌ها تا بیان از مدرسه و استراحت بکنن، یه ساعتی ما تو شب داریم که اینا با هم بگن، بخندن، شوخی بکنن، خاطره تعریف بکنن. این ساعت رو به بچه‌تون بدید. ممکنه جمعه صبح باشه، ممکنه طول هفته بعد از ظهری باشه. از پیش برنامه رو با این بچه تنظیم کنید. یه پارکی برید، یه کوهی برید، یه سمتی برید. اصلا گاهی یه پدر بزرگواری پسر نوجوانش رو برمی‌داشت می‌رفت این اطراف شهر، سنگ‌های زیبا جمع می‌کردن. پروژه بعدیشون این بود که دو سه هفته بعد سنگا رو میشستن، رنگ میخریدن، میشستن اینا رنگ میکردن، بعد به فامیل هدیه میدادن. یعنی یه کار مشارکتی ها که الان مثلا شما جستجو هم بکنید در فضای نت، یه عالمه نقاشی های جذاب ساده روی سنگ وجود داره.
دارم یه کار ساده رو میگم.
بله. ممکنه حالا شما 10 تا کار بهتر بشناسید که اگر به برنامه ما زنگ بزنید و بگید که چه وقت هایی رو با پسرتون یا دخترتون میگذرونید و چه تجربه هایی رو دارین. تو خانم قاعدتا با دخترشون آشپزی کردن، بیرون رفتن، خرید کردن، دخالت دادن اونها توی تصمیمات. اصلا ممکنه شما امروز میخواهید برید یک فروشگاهی خرید بکنید مواد غذایی رو، لیست رو بدید به پسرتون و به بچه‌تون بگید که ما امروز سربازای تو هستیم و تو فرمانده ای، چجور بخریم، نخود چجوریه، خب بره قیمتا رو بررسی کنه. یعنی الان 1,000,000 دست تو هست و این مواد غذایی باید خریداری شه، بذارید بره واقعا قیمت این نخود رو ببینه، قیمت لوبیا رو واقعا ببینه. وقتی بچه رو میشونیم تو ماشین زیر باد کولر، گوشی رو میدیم دستش، میریم خرید میکنیم، میایم، توقع نداشته باشیم که بچه‌ها با ما همدلی بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکته‌های ظریفی که فرمودید. و اما راه‌های ارتباطی 329-10551 و 2 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553. یک تنفس رسانه‌ای داریم، برمیگردیم، همچنان با این برنامه در خدمت شما هستیم.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایه تو بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
گفتن دختر 12 ساله من یه دوست داره ازدواج کنه و حتی میگه اگه موردی تماس گرفت من آمادگی دارم برای ازدواج، و تقاضا کرده از پدر و مادر که خواستگاراشو رد نکنن. با این موضوع چجوری باید برخورد کنم پدر و مادر و اطرافیان؟
بله،
یه سال جدیدی بود.
بله، سال جذاب جدیدیه. ببینید، ما توی دخترهای 12 ساله قاعدش رو الان توضیح میدم، اما اول اصل نوجوانیش رو بگم. من یک جایی رفته بودم برای یک کارگاه با نوجوانا، دخترای نوجوان یه اعتراضی داشتن، میگفتن که استاد ما میخوایم بریم خونه، یه سری پسرا میان جلوی این در واقع کانون ما وای میسن، صدای موتورها رو با صدای بلند سعی میکنن ایجاد کنن، ویراج میدن، بالا میان، پایین میان. گفت دقیقاً هم همون ساعتی که ما داریم میریم خونه میان این کارا رو انجام میدن، و مسئول مسجد بهشون تذکر داده، هی داره دور میکنه. سوالشون این بود که چرا اینو دارن این کارو میکنن. من بعدم این فضای نوجوانی رو برای این بچه‌ها کامل توضیح دادم که چرا الان پسرها تو این کارا دارن انجام میدن و شما ممکنه چه کارهایی رو انجام بدید. ببینید، ترشح هورمون‌های جنسی توی دخترها و پسرهای نوجوان با اون افزایش میل جنسیشون ارتباط خیلی مستقیمی داره. توی دوران بلوغ حجم این هورمون‌های جنسی که توی بدن افزایش پیدا میکنه و توی بدن هم گردش داره، افزایش چشمگیری داره. همین باعث میشه که بچه‌ها اولین بار احساس عشق و علاقه رو تجربه کنن، از فیلم‌های عاشقانه خوششون بیاد. چرا فیلم‌های کره‌ای و چینی و هندی و این فیلم‌هایی که حالا خیلی توشون سعی میکنن عشق رو به صورت بارز نشون بدن برای دخترای 12 13 14 15 سال جذابه؟ به خاطر اینکه کاملا این فیلم‌ها با بدن اونا تناسب داره، اینا توی بدنشون هورمون‌هایی رو دارن تجربه میکنن که این حس عشق رو به اونها میده و این فیلم‌ها دارن به این نیاز توجه میکنن. پس ببینید صنعت سینما و این هنرهایی که داره اتفاق میفته اصلا اتفاقی نیست که بیان فیلم‌هایی رو در سنین نوجوانی برای دختر من بسازن که توی مدرسه بچه‌ها همه عاشق همن. یعنی فیلم‌های کره‌ای رو ما داریم الان میبینیم که دختر پسرها مدرسه این این اونو دوست داره، این یکی اونو دوست داره، این دخترها 3-4 نفری یه پسر دیگر رو دوست دارن. و چرا این موضوعات برای دخترها جذابه؟ ممکنه من نگاه بکنم خیلی برام جذاب نباشه، ولی شما از زاویه دید دخترتون نگاه بکنید که هورمون ها در بدنش چندین برابر شماست و این داره هنوز آرام آرام آماده میشه برای دریافت این موضوعات. پس تو این سن بچه‌ها از جنس مقابل و جنس مخالفشون خوششون میاد، ناخودآگاه ممکنه به پسرها نگاه بکنن، حتی پسرها دخترها رو نگاه میکنن. خب ببینید چقدر مهمه که من بتونم آموزش خودتنظیمی و مدیریت هیجان رو به بچه ها داشته باشم که بچه ها توی موقعیت های مختلف بتونن دقت نظر داشته باشن.
درسته؟
پس اول از همه فرزندتون رو کودک